اگه معین مراجعه کنید دم دست دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیه عبادی گاهی حفاظتی میفهمن ما دیگه تکملتن. خب از امام باقر علیه السلام روایتی که من کردم غیزن و هو یقدر على امضائه حش الله قلبه امنا و ایمانا یوم القیامه. هر کسی که یک خشمی رو فرو ببره در حالی که میتونه عملش کنه، خداوند متعال قلبشو پر از امن و ایمان در روز قیامت پر از امن و ایمان میکنه در روز قیامت. یعنی اونجا که خودش از خشم اعمال خشم نگه میداره در حالی که میتونه، خب یکی نمیتونه بالاخره اون یعنی سالبه به انتفاع موضوعه، میخواستم کاری نمیتونه بکنه. یعنی هنر اونجاست که طرف جریان مالکش در که آب دهن رویشون میندازن، ایشون میتونه برگرده، فقط کافیه بعدش که اسمش شنید خیلیم ترسید، کافیه بگه میدونی من که من مالکش دارم، اون دیگه همونجا دیگه آره بقولم چه. بعد عرض به خدمت که ولی خب این کار نمیکنه. اگه کسی خودشو کنترل کنه در حالی که میتونه خشمشو اعمال کنه، خدا و نمتا روز قیامه حشلا حشایی پر میکنه، قلبشو پر از امن و ایمان میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 167 رسیدیم به اینجا که ایشون فرمود وقد اشتهر رجال من العرب بخصال محموده فصاروا فيها اعلاما فجرت تشبیه به. یده از مردا از عرب احیانا هم زنم توشون پیدا می شده، یعنی رجال که میگه رجال ادبیه، ادبی هم که نگیم، حالا رجال در حقیقت اخلاقه. اینجا مثلا رجال الله تلهیهم تجارتهم ولا بیعون، این که حالا یه دونه زن تو اینا پیدا بشه اشکال کنیم که این زنه چرا. البته مثالی که همه که امثله که ایشون میاره همه مردن، یعنی توشون زن نیست، ولی احیانا توشون زن هم پیدا میشه. اینجا کلمه مادر وجود داره، مثلا زنه دیگه مادر، ولی خب فعلا مثالاش همش مرده. ولی خب زنم اگه پیدا بشه علم بشه تو یک مطلبی اشکال نداره. رجالی از عرب مشهور شدن به خصلت‌های پسندیده‌ای، در مقابل رجالی از عربم معروف شدن به خصلت‌های ذمیمه‌ای، لذا فسارو فیها اعلاما علم شدن. علم شدن یعنی تابلو شدن، یعنی در حقیقت مثل شدن به تعبیر فارسی، نشانه شدند. علم نشانه، نشانه شدن در این خصلت ها. یعنی شما وقتی این یه دونه رو دیگه همتون بلدین، وقتی میگن جواد خیلی بخشنده، یاد کی میفته انسان؟ حاتم طایی. انقدر گفتن این حاتم طایی بخشنده بوده، انقدر بخشنده بوده، یه وقتی میگن خیلی طرف جواده میگه مثل حاتم طایی. این حاتم طایی مثل شده، علم شده، تابلو نشونه شده در شخصیت بخشنده. فجرت تشبیه و به هم اومدن به اینا تشبیه و در حقیقت به این آقایون و رجال تشبیه کردن هر کسی رو که خصلت های این آقایون رو داشته. فیشبه الوفیه به سمو ال، آدمی که خیلی وفا داره با وفا به سمو ال تشبیه کردن. داشت هم نوشته سمو ال یهودی بوده ولی خب خیلی با وفا بوده، تو وفا مثل بوده. چه؟ سگ آره مثال میدن، ولی از انسان ها داریم بحث میکنم یا خیلی اون دهانت میشه، طرف مثل سگه در وفا نمیگن زشته، اونو جور دیگه شاید برسنم، ولی هیچ وقت نمیان فلانی رو در مقام من تشبیه به سگ کنم، ولی به سگ ده تا خصلت خوبم داشته باشه. سمو الا شما جای دیگه فکرم شنیده باشید، کجا شنیدیم؟ تو هم سویتی هم مغنی وجود داره، شاعر یهودی خودش هم میگه شاعر الجاهلیه بوده، گاهی شعرش هم تو این کتابا اومده. پرواز سفرجل سموال که این الان خارجیشی میشه، حالا انگلیسیش یا ساموئل، همون ساموئل یهودیش میشه دیگه. حالا لفظ انگلیسی و فرانسوی نمیدونم، ولی خب این سموئل رو کردن ساموئل، مریم رو کردن ماری، این همه در حقیقت ریشه در همون اسمای قدیمی دارن. چی؟ ساموئل. حالا دیگه همینه، ساموئل همین سموئل قدیمی بوده. حالا اون واقعا تو زبان یهودی اسمش ممکنه ساموئل بوده ها، یعنی این سموئل رو عربا میگن. حالا واقعا این آقا اسمش چی بوده؟ ممکنه ساموئل بوده عربا، خب دست عرب که میرسه دیگه ساموئل تلفظش نمیکنه، سموئل میگه. یا نه واقعا یهودی عرب بوده، اسمش واقعا سموئل بوده، بعد خارجی کردنش ساموئل. حالا ول کریمو به حاتم، کریم هم به حاتم تایی تشبیه میکنن. ول حلیمو به احنف، شخص حلیم، حلیم رو به احنف تشبیه میکنن. احنف هم که یه من سادات تابعین، تابعین یعنی کسی که اصحاب پیغمبر رو درک کردن، خودشون پیغمبر رو درک نکردن، اصحاب پیغمبر رو درک کردن. کان شخمن حلیمن عزیزن فی قومه ازا غذبه غذبه لهو معت و الف و سیفه لا یسالون لما زاغذب. موقعی که عصبانی میشد هزار شمشیر باهاش عصبانی میشد، یعنی هزار نفر دیگه ازش تبعید میکردن، دیگه نمیپرسن چی شده عصبانی شدی، شاید اشتباه کردی. انقدر آدم حلیمی بود که یه جا اگه عصبانی میشد واقعا به حق عصبانی میشد و جاش بوده که عصبانی بشه. همچنان آدمی بوده چون کتابای قدیمی هست دیگه، دیگه نمیدونم از کجا نوشته، کتابای قدیمی هست دیگه معروف بود. یعنی شما اگر شاید اینا زندگی نامه بالاخره اگه شاعر بودن تو شعرا، اگر شاعر نبودن جاهای دیگه تو کتاب لغت انسان بره این بیوگرافیشون رو استخراج کنه، مثلا تو اونجا توضیح دادن که تشبیه میکنه. یا تو اشعار اومده مثلا هو احنفون، تو باب سوم مغنی هست که گاهی عرض به خدمت که یک کلمه رو میارن و یک جار و مجرور متعلق به اون کلمه میکنن، در حالی که اون کلمه علمه، با اینکه علم نمیتونه متعلق واقع بشه، ولی به اعتبار معنایی که وصفی وجود داره تو صمدی هم بود میتونه متعلق واقع میکنه. هو حاتمون فی نمیدونم جوده، فی جوده متعلق با حاتمه، در حالی که حاتم اینجا معنای علمی داره ولی مراد همون جواده. از این اشعار و اینا بالاخره پیدا شده. ول تصیح به صحبان، صحبان ابن وائل، شخص فصیح و میان به صحبان ابن وائل معروف بوده، اینا من جاهدی هم شنیدم به ایشون تشبیه میکنم. ول خطیب به قدس، خطیب رو به قدس تشبیه میکنن. خواستم که تو حاشیه نوشته خطیب العرب قاطبتن، سخنور عرب بوده در زمان خودش. و شجاع به امر ابن معدی کرب، شجاع رو به امر ابن معدی کرب تشبیه میکنن. خب امر ابن معدی کرب رو زیاد شنیدید، خب آدم خیلی شجاعی بوده. ول حکیم به لقمان، اینم معروفه دیگه. و زکیه به ایاس، ایاس ابن معاویه قاضی بوده، خیلی زود حکم کرده، یکی از هنرمندی های قاضی همین زود حکم کرده نشه. البته زود به معنی عجله نیست، به معنی تیزه، طرف زود میفهمه چیه قضیه. بعضی ها میرن حالا میگن دو هفته چند هفته باید فکر کنیم. یکی از آشناهای ما قاضیه، ایشون براش از بالا مقامش هم خوبه، قاضی خیلی خوب و در حقیقت دقیقیه، منتها از بالا بهش پیغام داده بودن که تو خیلی معطل میکنی پرونده رو. حالا این همه پرونده ریخته، خب ایشون یکم وسواس داره، میگه خب بالاخره حقه، یه دونه حکم ناخ خلاف اگه بشه خب روز قیامت مصیبته. ولی خب با این پیام اومده بود که از بالا بهش التیماتوم داده بودن که تو خیلی پرونده ها رو معطلش میکنی، کمی سریعتر. خب هنر قاضی اینه که خوب درست حکم کنه و سریع حکم کنه، یه هنریه برای قاضی که ایاس اینجوری بوده، سریع میفهمیده. یه شخص زیرک رو به همچین شخصی و انسانی تشبیه میکنه. خب این است. وشتهر آخرون به صفات زمیمه فجرت تشبیه به هم ایزن فیشبه العییو به باقل. ستایی ها اینجا جمع شد، عییه صفت مشبهش میشه عیی، برای فعیل. عیی یعنی کسی که نمیتونه حرف بزنه، العاجز عن النطق. نه ممکن اصلا چیز باشه، حالا میسته بین مرادهی. حالا ظاهرم به لال نگن دیگه با این حساب، یعنی کسی میتونه حرف بزنه، خوب نمیتونه حرف بزنه بفهمونه منظورش. به باقل، آقای باقل یه شخصی بوده، جالب بوده، اونم حاشیه رو مطالعه کردید یا نه؟ میگه یه غزالی رو 11 درهم خریده بوده، ازش پرسیدن چند درهم خریدی اینو؟ خب نمیتونسته حرف بزنه، حالا این چجور بوده کسی نمیتونسته زبونش انگار کنده، حالا لال بوده چی بوده، خلاص نمیتونسته حرف بزنه. برای اینکه بفهمونه چند درهم خریده، این غزال دستش بوده دیگه، اینو اینجوری دستشو اینجوری کرده، گفته دست زبونش هم در آورده که بشه 11 تا. همین کارو که کرده غزال فرار کرد. آخه آدم عرض به خدمت که قبول، این تو این غزال ویل میکنی یا فرار میکنه که این ویل کرده با دستش نشون داده که 10 تا، یه زبونش هم در آورده 11 تا. بعد فبره به بهل مثل و فلعی ول احمق به هبنقا مثل سفر جله، اینا خماسی. خب احمق تو اتفاقا یکی از شواذ افعال تفصیل هم همینجا بود، میگفتم فلانون احمق و من هبنقا، سمدی هم بود از هبنقا احمق تره، با اینکه افعال تفصیل از عیب و رنگ و لون نمیاد، ولی اینا جزء شواذی که اومده احمق و من هبنقا، یعنی چی؟ آدم این خیلی احمق بوده دیگه، تا جا داره احمق بوده این شخص. میگه اومده که این یه روز صبح پا شده یه چیزی مینداخته دور گردنش، مثلا مثل زنجیری که از مهره و اینا تشکیل شده بوده، انداخته بوده دور گردن خودش. بهش میگفتن چرا این انداخته دور گردن خودت؟ میگفت برای اینکه گم نشه. واقعا انداخته بوده که گم نشه، ولی یه روز صبح پا شده دیده این گردن بند و زنجیرش نیست، تو گردنش نیست، بعد ترسید بیچاره گم شده. حالا چجور دست همون شد، بعد دید این گردن رو برادرش برداخته انداخته گردنش، بعد خیلی متحیر شد، گفتش که انا من، گفته گرمن منم و کدوچه در گردن تو، پس من تو شدم، تو من شدی، پس من کو؟ گرمن منم و کدوچه در گردن تو، این اون زنجیری که از کدوچه درست شده، پس من تو شدم، خب من شدم تو، تو من شدی، پس من کو، من کجا؟ یه همچی شعری هم نیست ببینم. انی انت یه چیز همیجا نوشتم، اخی انت انا فمن انا، من کجا؟ بوده ها همچین شخصیت واقعا در تاریخ بوده. جریان دیگه هم ازش نهارو میکنن، و نادم بالکسعیه، این سینش مفتوه، شخص پشیمونو میان به ایشون تشبیه میکنن. خب این کی بوده؟ این تو حاشیه نوشته قامد ابن حارث بوده، میگه 5 تا تیر داشته، رفته برای شکار، 5 تا شکار رو زده با تیراش، هر دفعه که تیر مینداخته یه شکار میزده. این بدبختم فکر میکرده تو هر دفعه هیچی رو شکار نمیکنه، نگو تو 5 دفعه هم زده بوده به هدف. خب از دور میزنن اونجا که معلوم نمیشه، دیدی سگ گاهی میفرستن برای اون شکار شده یا نه، نگو این 5 تا تیرش خورده به هدف و 5 تا شکار سید کرده، ولی با این حال هر دفعه فکر کرده که هیچ کدوم این تیرش به هدف نخورد. فقط زبه و کسر قوس، عصبانی شد، این قوس کمونش رو شکست، ولم ما اسبهر الحمره مسروعه، موقعی که صبح شد هوا روشن شد و ندید نه این شکار همینجور افتاده اونجا، فهمید که این در حقیقت اینا رو شکار کرده و تیرش به هدف خورده، و انقدر ناراحت شد، انقدر پشیمون شد که این چرا این کمانش رو شکونده، اینجوری از عصبانیت انگشت شستش رو انقدر اینجوری فشار داد با دندونش که انگشتش هم پاره شد و به قول معروف کنده شد، یعنی در حقیقت انگشتش هم کنده. این دیگه چقدر چیز بوده، اینا همشون اینو احمق بودن. حالا اون جنبه هایی که بیشتر، خب بیشتر اینجا سبقه پشیمانیش نمود داره چیز میکنم. آقای شخص بخیل هم به مادر تشبیه میکنم، مادر کجاش بخیله؟ مادر جون میده به بچهش، حالا میگن این مادره ها، مادر نیست، مادر میگه لقب رجل ممن یعرف من کان مشهورم بالبخل واللوم، یعنی یه بخیلی افتاده بوده تو چاهی، بعد یه حکیم اون همه جمع شده بودن، هر کی میرسید به این بخیل میگفت که دستتو بده من بیارمت بالا، دستشو نمیداد، حتی حاضر نبود دستشو بده که اینو کمک کنن از شاه بیارم بیرون. بعد یه حکیم فرزانه اونجا رد میشده، بعد گفته که من میدونم چه جور بیارم بیرون. بعد اومده پیش این بخیل گفته که دست منو بگیر، دستشو گرفته اومده بالا. همه اومدن دورش گفتن ما از کی داریم همینو بهش میگیم، این نمیاد بالا، تو چه جور شد که اینو از شاه در آوردی؟ گفت چی شما همتون برمیگشت میگفت دستتو بده. اینا اصلا با بده مشکل دارن، بخیل به بخیل نباید بگی دستتو بده. من گفتم دستمو بگیر، همین که بحث بگیر و اینا شد، این در حقیقت دست منو گرفت اومد بالا. بزن اینا میگن خیلی بخیل بوده طرف. ول حجا بالحتیعه، شخصی که خیلی فوش، حج یعنی حجبه، یعنی بد و بیرای دیگرانو گفتن، حجب میکرده همه رو، حجب سینه مولاست دیگه، خیلی حجب میکنه رو به حتیعه تشبیه کرده. این حتیعه هم آدم عجیب بوده، کان حجا مر رو، خیلی تلخ زبون بوده، لم یکد یسلم من لسانه علی، هیچ کی از زبونش در امان نبوده، انقدر که انقدر دیگران همه رو حجب و حجب کرده و بد و بیرا گفته، تا اینکه پدر مادر خودش هم بد و بیرا گفته، به خودش هم بد و بیرا گفته، اشعاری داره که خودش هم پشت داده. این دیگه چقدر دیگه چیز بود. ول قاسیه بالحجاد الثقفی لعنت الله علیه، حج قاسی القلب و خونخار، که تو فارسی ما بیشتر به خونخار میشناسیم، این شخص خونخار و قاسی القلب و به حجاج الثقفی تشبیه میکنم، احد و جبابرت العرب، که اینم دیگه عجیب هست. حجاج معروف دیگه، که حضرت علی علیه السلام دعا کردن که به معاویه که یک به بنی امیه شخصیتی بر شما مستولی میشه که امانتون رو میبره و حسابی به خاطر اون کاری که کرده بودن، خدا هم حجاج رو بر اینا مسلط کرده بود. نه زمان اینجا که نمیشه، زمان مروان بوده، عبدالملک ابن مروان، بعدش ولید بوده، یعنی نماینده ولید بوده، زمان یزید نمیشده. حالا دیگه قصاوت دار، حالا دیگه اصل معنی شما این سخته، یعنی کسی که قلبش سخته، قاسی این سخت خود منش، منتها اینجا قاسی یعنی قاسی القلب مراده. خب اینم تموم شد دیگه، حالا باب تشبیه تموم شد، وارد باب مجاز بشیم. قاطبین همه، تو زیارت عاشورا هم هست، قاطبین همه. خب الباب الثانی فی المجاز، خب باب دوم در مجاز. ببینید این باب دوم تا تقریبا کنایه حدوداً بله 202، یعنی حدود 30 صفحه. اگر یه جلسه از این جلساتی که شاید تو 20 روز طول بکشه ما اینو بخونیم غیبت کنید، ممکنه کل مبحث بعدی رو نفهمید. حالا یعنی خیلی مطالبش مهمه، گاهی یک جلسه غیبت مثلا تو این مطالبی ها پیش مطالعه نکردن یا خوب نفهمیدن، خوب مباحثه نکردن، چون مطالب استعاره کاملا، خود تشبیه هم حتی اینجوری بود، مطالب استعاره مبتنی بر تشبیه، یعنی تشبیه پایه استعاره است، خود استعاره هم از یه نحوه به مجاز ارتباط داره که الان می‌خوایم وارد بشیم، یه جهت به تشبیه ارتباط داره و خیلی مطالبش مهمه. اینا مطالب پشت سر همه، بر ما قبل در حقیقت خیلی ربط داره، مثل علم معانی نیست که بگیم که حالا یه تیکر رو می‌خونیم چهار صفحه طرف حالا غائب بود یه مبحث جدید شروع میشه، نه این مباحث کاملا به هم مرتبط، لذا هم خوب پیش مطالعه کنید، هم مباحثه کنید، هم ان شاءالله غیبت نکنید که خیلی مهمه. مطالب بعدی ممکنه موقع نفهمید اذیت بشید، هی دوباره بگید که باید اونا رو در حقیقت چی. خب الباب الثانی فی المجاز، ایشون وارد باب مجاز شده، ایشون اول معنای لغوی مجاز رو میگه، بعد دو قسمش میکنه، بعد تعریف میکنه، بعد زیبایی مجاز رو میگه، بعد وارد مباحث این باب میشه. میفرمان المجاز مشتق من جاز الشیء یجوزه اذا تعدا فهو به معنی تعدی. مجاز قطعاً از جوزه مشتقه، کسی احتمال دیگه ای نداده، مثلا مجازا اونا نیست. جوازه،
خب جوازه به معنی همون جواز، گذر، گذشتن، عبور کردن، تعدی،
همش چیه من مطلبه گذر کردن، عبور کردن. ولما جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، یعنی اینا رو عبور دادیم از دریا بنی اسرائیل، این به من معنیش همونطور جواز کربلا که میگن، یعنی همون گذرنامه در حقیقت همون چیزی که باعث میشه ما وسیله اون بتونیم مجوز عبور ما بشه. گذر، گذرنامه، اون چیزی که مجوز عبوره، همین یه معانی هست. خب مجاز بر وزن مفعله،
چون از جواز مشترک هست، وزن مفعل چند تا برای چند سیغه میاد؟ یکی مصدر نیمی، اسم مکان، اسم زمان، این سه سیغه معروفه که بر وزن مفعل میاد.
خب فعلش هم جاز و یجوز،
متعدی هم هست، جازهو یجوزهو، یعنی عبور کرده از آن،
گذر کرده از آن، عبور می کند از آن.
خب
کتاب متعرض نشده که اینجا چیه، منتها در حقیقت از طبق اصل لغتش گفته که فهو به معنی تعدی، یعنی مصدر میمی گرفته. اگه به معنی مصدر میمی باشه میشه تعدی و تجاوز و گذر کردن، اگه اسم مکان باشه میشه محل گذر و تعدی، اسم زمان باشه میشه زمان گذشتن و عبور کردن.
خب
این هر سه تا احتمال میره، یعنی به حسب خود کلمه مجاز سه تاش احتمال داره، منتها ایشون میگه که اینجا مصدر میمی از همه مناسب تره. خب این معنی لغویش، اما معنی اصطلاحیش، اول من معنی اصطلاحیشو عرض به خدمت که حالا من اولا می نویسم معنی اصطلاحیشو اجمالا که بعد بفهمیم بچه اسمیش چیه. لفظ مستعمل در غیر موضوع الله را مجاز می گویم. این خیلی تعریف مختصر و کامل هم نیست، تعریف فقط یه تعریفی میخواییم ارائه بدیم که بچه تسمیهشو بفهمیم که با این معانی لغوی چه ارتباطی داره. لفظی که استعمال شده در غیر موضوع الله مجاز میگن، اصل معنی که برش وضع شده چیه؟ شیر. میاریم اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنیم، این میشه وضع، این میشه استعمال در غیر موضع الله. اسد برای رجل شجاع وضع نشده، ولی ما اینو در رجل شجاع استعمال میکنیم، اینو بشه میگم مجاز. به چی میگم مجاز؟ الان اینجا چی مجازه؟ خود اسد مجاز.
ببین لفظ مستعمل در غیر خودش از کلمه اسدی که در رجل شجاع استعمال شده مجازه. الان شما پرسن اسد مجازی یا حقیقته، چی میگید؟
الان که معلوم نمیشه که، باید ببینید تو چی استعمال میشه و مقابل بگیم مجازه یا حقیقته.
اسد اگر منظورت از اسد شیر بیابونیه حقیقته، اگه منظورت از اسد اون رجل شجاع مجازه.
خب حالا با توجه به این تعریف، این کدوم اینا در حقیقت بیشتر باش میخوره؟ خب به این لفظ اسد میگن مجاز، مجاز به معنی تعدی تجاوز میخوره، به معنی محل گذر یا زمان گذشتن. به اسد میگن، نه به اسد میگن، به نفس کلمه میگن، کتاب اشتباه کرد، اشتباه بزرگم کرد، به خود کلمه میگن مجاز. این کدوم این سه تا بیشتر با این میسازه بچه تصمیه؟ یعنی ربط الان اسد میگیم مجاز، یعنی خود گذشتن، گذر کردن، محل گذر، زمان گذر، کدومه؟ میشه اسم مکان گرفت، محل گذره. محل گذر دو اعتبار میشه برش کرد. یکی به معنای محل یعنی اون مکان خارجی.
من اینجا وایستادم، یه مکانی برای خودم فرض میگیرم، میگم اینجا محل گذشتن. ببینید اینجا من حرکت میکنم، به این طرف از صندلی میگذرم، اینجا میشه محل گذر. محل گذر دیگه تو این آبر پیاده رو اینا هم محل گذرن، خیابون محل گذرن، اصلا دنیا محل گذره، دنیا مجازم قنطره تو آخره.
خب این میشه مجاز محل گذر. یه معنی محل گذر محل اعتباریه، مکان اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی مورد و متعلق فعل را گاهی محل اعتبار میکنند. مطلب دقیقی ها اینو دارم میگم،
مورد فعل رو مورد فعل و متعلق فعل رو محل اعتبار میکنه.
مثلا میگیم که ضربت و زیدن فدار.
دقت کنید
مثالی که زدم، ضربت و زیدن فدار، اینجا مضروب ما چیه؟ مضروب زید. مضرب ما چیه؟ احسن، دار. این میشه مضرب یعنی محل ضرب، این میشه مضروب. این واقعیش این شکلیه، حقیقتا هم همینه.
ولی ما میتونیم همین زیدو مضرب اعتبارش کنیم. دقت کنید، محل ضرب یه وقت میگیم یعنی اون جایی که شما یکی رو زدی، این اصلشه. گاهی عرف میاد اون کسی رو که زدی رو چون فعل ضرب روش واقع شده اعتبارا ضرب اعتبار میکنی، میشه مضرب. یعنی ما مجازن، خود همین مجازه، مجازن میتونیم به زید بگیم مضرب، حقیقتا زید مضروبه، دار مضربه، ولی به زید هم میشه گفت مضرب. یعنی محل ضرب. محل ضرب یعنی چی؟ یعنی رفتی تو شکم زید یکی رو زدی؟ این که نیست که، خود زید رو زدی. و چرا بهش میگیم مضرب؟ چون همین که فعل روش واقع شده، مورد و متعلق فعل فعله. برای همین کلمه معنا، معنا طبق کلمه معنا ها، معنا طبق همین مطلب میتونه اسم مکان هم باشه. معنا، محل عنایت، محل قصد. این خیلی مطلب مهمه، اینو که گفتم
اینو یادداشت کنید، جای دیگه هم به درتون میخوره، خیلی مهمه ها. یعنی این حتی تو مباحث امام شناسی هم به درتون میخوره. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که یکی از اشکالات مهمی که به ما کردن همین کلمه مولا هست. که مولا خیلی اشکال قوی کردن که آقا مولا شما میگید من کنتم مولا، مولا معانی مختلفی داره، نهایت مشترک لفظیه، مشترک لفظیه و قرینه ای نداریم که شما میگی به معنی مثلا اولای، ما میگیم به معنی دوسته مثلا. خب هر کی اومده، ما علما جمع شدن همه دیگه بر علیه سنی ها جواب گفتن، آقا 10 تا ما قرینه داریم که مولا اینجا معنی اولای، جوابش هم کاملا متینه. ولی علامه بهبهانی تو کتاب بدایع الاصول ایشون اومده یه گفته که چرا انقدر دعوا به فخر رازی در حقیقت اشکال کرده ها، گفته چرا انقدر دعوا میکنید، مولا آقا یه معنی بیشتر نداره، اونم محل الولا،
یه جور معنی کرده مولا رو، اسم مکانی معنی کرده به این اعتبار دوم. همه این معانی دیگه میشه مشترک معنوی، در حقیقت تو این محل الولا جمع میشه. یه زرنگی به خرج داده، خیلی جالبه. یعنی در حقیقت ولا رو به معنی، در حقیقت ولا هستش از ولایه میاد، به معنی قرب بدون فاصله، هر دو چیزی که با هم نزدیک باشن که فاصله ای بینشون نباشه بهش میگن ولا. و این یه حالت مشترک معنوی میشه. جالبه تو کلام عرب بدونید که مولا، مولا اونی که شما تو ذهنتونه بیشتر به چی میگن؟ آقا میگن یا برده میگن؟ به آقا میگن. ولی تو کلام عرب تا دلتون میخواد مولا به برده اطلاق شده. تو فقه هم بعد میخونید مولا میگن، یعنی میگن مولای فلانی یعنی بردهشه. مولا الموالی یعنی در حقیقت آقا، هم به معنی آقا هم به برده. ایشون میاد اینجوری مشترک لفظی رو پیشو میزنه. اینجا هم به درد میخوره، جاهای دیگه هم به درد میخوره. پس اینی که ایشون میگه محل الولا، نه محل الولا به معنی مکان خارجی، بلکه معنی مکان اعتباری و مورد و متعلقه. از نظر خود من همینه که مجاز اسم مکانه به این اعتبار، ولی اینون تو متولم دو سه احتمال داده، اینو احتمال نداده، چون این تحلیل باید اینجوری تحلیل بشه که ولی واقعا که محل نیست. از همینجا یه نکته دیگه هم قبلا گفته بودم، دارم اسرار امروز پیدا میکنم و اینا رو بعد موقع سوال پرسیده بودم، با قبلا پرسیده بودم که معنی چه صیغه‌ایه، شما یادتونه شما بیشتر با شما بحث شده اینا که معنی چرا نمیتونه اسم زمان باشه، یا همینجا چرا نمیتونه اسم زمان باشه. اسم مکان میشه مکان اعتباری مورد و متعلق فعل قرار گرفت، ولی زمان تو زمان همچین مورد و در حقیقت با متعلق فعل رو مکان اعتباری نمیشه قرار ده. اصلا معنی نداره تو زمانی که هی یه حقیقت اعتباری که خودش در حال گذره نمیشه یک، چون مکان باید چیز ثابت باشه، زمان چون ثابت نیست همینجوری داره میگذره نمیشه دیگه محل و مورد قرارش داد. لذا تو معنا احتمال اسم مکان دادن، ولی هیچ که احتمال اسم زمان نداده. اسلام تو حاشیه جامعه اومده گفته نه به نظر من میتونه اسم زمان هم باشه، که من اونجا حاشیه دادم که این حرف اشتباهه و هیچ کی نداده. ایشون میگه تو اسم مکان میگیری اسم زمان هم بگیر دیگه. آقا فرق بین این دوتا، حالا این تو پرانتز بس. این اسد ببینید وقتی میگیم استعمال در غیر موضوع الله، یعنی گذر کردن و تجاوز و تعدی کلمه از معنای وضعی خودش به معنای دیگر. کلمه چون ما در این کلمه رو برداشتیم، ما کلمه رو عبور دادیم از معنای وضعیش به معنای غیر وضعیش، لذا به این اعتبار میگم مجاز. پس ما چیکار کردیم؟ در حقیقت مجاز اینجا محل جو گذره، یعنی در حقیقت ما اینجوری میشه ها، ما در این کلمه گذر و عبور کردیم از معنای اصلی و وضعی به معنای غیر اصلی و وضعی. اینجوری میشه بچه میشه اسم مکان، محل مجاز، محل گذره. دنیا رو میگن مجاز، اینجا دیگه واقعا دنیا مجازه، دنیا مجازه، معنی مکان همه محل گذره. خب این از این. اما احتمالی که بیشتر دادن احتمال مقبولی هم هست، هیچ موردی هم نداره، خیلی هم احتمال خوبیه، مصدر میمی گرفتم، منتها مصدر میمی به معنای اسم فاعل، یعنی وقتی میگیم مجاز به معنای جائز. مجاز یعنی گذر کردن، مصدرم کثیر ما به معنی اسم فاعل میده، یعنی گذشته، گذرنده، حالا ترجمه دقیق جائز به معنای گذرنده. اینجا چرا به اسد میگن مجاز؟ چون خود اسد از معنای اصلیش گذشته به معنای غیر اصلیش. پس خلاصه بحث این شد که مجاز یا مصدر میمی به معنای اسم فاعل، خلاصه بحث مجاز یا مصدر میمی به معنای اسم فاعل، یا اسم مکان اعتباریه، مکان اعتباریه با اون توضیحی که داریم. خب کتاب مصدر میمی گرفته، این احتمال مصدر میمی احتمال خیلی خوبی هم هست، هیچ موردی هم نداره، یعنی چون شایع هم هست. و فعل اصطلاح نوعان، در اصطلاح مجاز دو نوع داریم، المجاز العقلی و یجری فعل اسناد و سیعتی بیانه، میاد بعد مجاز عقلی در اسناد، در نسبت. خیلی خیلی خلاصه بگم مجاز عقلی این شکلیه،
نابدون جاری شد. مثال معروف کتاب جرل میزاب، عربیش همین شکلی میشه. این دقت کنید، جرل میزاب، جراب معنی چیه اینجا؟ استعمال شده، فرض کنید استعمال شده در جاری شد. جاری شد معنی حقیقی جرای یا نه؟ آره دیگه، جاری شد معنی حقیقی شد، جرای جاری شد. میزاب معنی حقیقی چیه؟ نابدون. این در معنی خودش استعمال شده، این در معنی خودش استعمال شده، ولی نسبت دادن این فلشی که میکشم، نسبت دادن جریان به نابدون حقیقته. در خارج نابدون که جاری نمیشه، که آب تو نابدون جاری میشه، این میشه مجاز. پس این فلشه اینجا میشه مجاز، این میشه مجاز عقلی. اینو بعدا میخونیم، اما فعلا اینو نمیخونیم. فعلا چی میخونیم؟ فعلا یه چیزی میخونیم که خود میزاب، خود اسد در رجل شجاع استعمال شده باشه، یا خود میزاب در یه معنی دیگه استعمال شده باشه، خود جرا در یه معنی دیگه استعمال شده باشه. به اون میگن مجاز لغوی. مجاز لغوی اگه خود کلمه در یه معنی دیگه استعمال شده باشه میشه مجاز لغوی. مجاز عقلی اینه که عقل حکم میکنه، کلمات در معانی خودشون استعمال شدن، اینو آوردی کنار این گذاشتی، ناجور شده. مجاز عقلی به در حقیقت آره به خود اسناد میگیم، نه استعمال. اسناد و شیء غیر مقابل تو مجاز لغوی به خود کلمه. به المجاز اللغوی و یجری فی الاستعمال و هو استعمال لفظ غیر موضع علی لعلاقه مع قرینه مانع. این قیودش خیلی توضیح داره، صفحه بعدی داره میگم. و عرفوه جماعتون به انه لفظ المستعمل فی غیر ما وضع له لعلاقت مع قرینت مانع. این کذا رو من کردم. آقا مجاز لغوی خود استعمال کردن رو میگن، یا خود اون کلمه‌ای که اونجوری که گفتیم استعمال شده؟ یعنی مجاز لغوی به خود اون کلمه میگن، مثلا به خود اسد و شیر میگن مجاز، یا به این طرز استعمال کردن میگن مجاز؟ نظر کتاب اینه که به خود استعمال کردن میگه، بعد میگه یه عده اومدن اینجوری تعریف کردن که نه، به خود اون کلمه میگن مجاز، ولی خودشون در حقیقت چون هی هم بعدن اینو ادامه میدن، نظرشون اینه که خود استعماله. و این غلطه. غلط. چرا غلطه؟ غلط لغوی نیست، غلط اصطلاحیه. طرف میاد به خر میگه ماشین، میگه من دوست دارم به خر بگم ماشین. بگو یعنی جلوتو نگیره، تو به خر هیچ وقت ماشین نمیگن، نمیگن دیگه. کتب شما کجا از زمان خلیل و عبدالقاهر کی تا حال اومده به استعمال گفته مجاز که شما داری میگه؟ اینا معنی لغوی رو دین تعدی مصدر میمی با استعمال بیشتر میسازه، دلیل نمیشه که ما هی شما برید کتابا رو نگاه کنید، که متول رو نگاه کنید، مختصر رو نگاه کنید، کتابای قدیمی رو نگاه کنید، همه میان میگن تو اصول نگاه کنید، همه جا صبح و شب همه میان میگن که آقا این کلمه مجازه، این حقیقته، این مجازه، اینه، این منظورشون چیه؟ این خود همین کلمه هست. لذا این غلط بودنش به خاطر اینکه خلاف اصطلاحه، نه اینکه غلط محتوایی معنی نداره. طرف میاد میگه من دوست دارم بخرم بگم ماشین، بگو اشکال نداره که، ولی نمیگن. ببین یه موقع میگه بگیم اشکالی داره، میگه آه اشکالی نداره، ولی مشکلش اینه که نمیگن. اصطلاحو باید اهلش پیدا کرد. لذا در حقیقت مجاز به خود کلمه میگن، حقیقت به خود کلمه میگن. پس به استعمال چی میگن؟ معمولا میگن تجوز، از باب تفعلی فعل مشتق کردن. به استعمال مجازی میگن تجوز. تجوز مساوی استعمال مجازی. لذا اینجا به نظرم که تو اشتباه بود. چرا دیگه، منظورش دقیقا همینی که میگم اشتباه. منظورش رو فهمیدیم، میگم اشتباه.
کلمه رو خودش مجاز میدونه.
چی مجازه؟ مجاز مساوی استعمال کلمه یا خود کلمه، همون استعمال کلمه در غیر موضعه یا خود کلمه مستعمله در غیر موضعه. نه دیگه، ایشون ادعاش همینه، ما میگیم اینجوری نیست دیگه. قطعا این کار رو میکنیم، میگیم اسم. ببین حال من مجبورم مثال بزنم، این درازگوشو ماشین نمیشه گفت، ماشین نیست، حرکت میکنه یا نمیکنه، انسان از یه جای به یه جای میبره یا نمیبره. میشه گفت ماشین، ولی ماشین بهش میگن، اینم بهش مجاز نمیگن. مشکل ما اینه. آقا شما پا میشی میگی من به ماژیک میخوام بگم کلمه، بگو اشکال نداره، ولی نمیگن. یعنی این جرم نیست که، منظور این که نمیگن، خلافه. درسته اشکال این که خلافه اصطلاحه، نمیگیم اشکال محتوایی نداره که شما به من اشکال کنید. چه اشکال داره به اسم؟ هیچ اشکال نداره، ولی نمیگن. اشکالش همین است.